خودش رو بیاره هم سطح مردم کنه. در نتیجه معجزه هم که نمیشه انجام داد، به خاطر اینکه اگه قرار باشه معجزه انجام بشه، خب خدا برای امام حسین این کارو میکرد دیگه. چرا امام حسین علیه السلام کشته بشه با اون وضعیت، حضرت زهرا با اون وضعیت، 14 معصوم این همه در به دری بکشن، آخرش هم امام آخر بیاد با معجزه مردمو درست کنه؟ اینجوری نیست. قراره که مردم به یک بلوغی برسن که توی این بلوغه حکومت مهدوی بنا بشود. بناش رو هم نه توی این جلسات قبلا عرض کردیم که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان. خدا پیامبران رو فرستاده، کتاب آسمانی، میزان، همه اینها رو فرستاده. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم اقامه قسط بکنن، نه امام بیاد اقامه قسط بکنه. امام طرح و برنامه میده، قاعدتا اون به تنهایی که نمیتونه این کارو بکنه، یه جماعتی باید باشن اون جامعه مهدوی رو تشکیل بدن. کیا؟ کسانی که گوش به فرمان امام باشن، وقت با طرح امامت جلو برن، اقامه قسط اتفاق میفته. یعنی گفتن آقا امام زمان قراره بیاد عالم رو پر از عدل و داد بکنه، با این آیه قرآن نمیخونه که مردم باید اقامه عدل و قسط بکنن؟ جوابش اینه که هر دوه. امام زمان داره این کار رو میکنه، ولی امام زمان که تنها نیست. امام زمان قراره جامعه درست بکنه، امت درست کنه. این امام قرار یه جامعه پردازی بکنه که امتی درست بشه. خب اگر امت پای کار نباشن که او ازش بر نمیاد. به زور و معجزه و اینا هم که نباید متوسل بشه، مردم باید بفهمن. خب رسالت فتنه ها اینه که به بلوغ برسونه جامعه رو. یه عده ریزش میکنن تو امتحان ها، ولی اونایی که کف غربال میمونن، اینها کسانی هن که یه رشدی کردن. فتنه بعدی یه دریزش میکنن، یه رویش دیگه یه اتفاق میفته، دوباره فتنه بعدی ریزش، رویش جدید. انقدر این ریزش و رویش جدید اتفاق میفته و انقدر تداوم داره تا یه جماعتی باشن که به یه حد نصابی هم برسن که امام زمان با اونها بتواند عالم رو پر از عدل و داد بکنه. لذا فتنه ها بد نیست، خصوصا فرمودن که آخر از زمان از فتنه ها کراهت نداشته باشید، بلکه به استقبالش برید، چون مرتبا منافقین دستشون رو میشه تو هر فتنه. چگونه از فتنه ها سالم عبور بکنیم؟ نیاز به یه واژه ایست به نام بصیرت. بصیرت چه مدلیه؟ گفتیم سه تا شاخصه گفتیم برای بصیرت. یک، از آخر به اول میگم، اونی که دیشب گفتیم چی بود؟ چی؟ بازیگری، اخلاص. نه بازیگری کنیم، بازیگری نکنیم، اخلاص داشته باشیم. یعنی زمانی که من یه شخصیتی تو خونه دارم، یه شخصیتی بیرون دارم، یه شخصیتی تو حوزه دارم، یه شخصیتی تو هیئت دارم، یه شخصیتی تو دانشگاه دارم، یه شخصیتی بین رفیقای حزب اللهی دارم، یه شخصیتی بین آدم‌های ضد انقلاب دارم، یه شخصیتی بین پولدارا دارم، یه شخصیتی بین فقرا دارم، انواع و اقسام برخوردها و شخصیت‌های مختلف رو دارم نشون میدم، قاعدتا من نمیتونم آدم با اخلاصی باشم، چون همه زندگیم بازیگریه. بازیگری یعنی ریاکاریه. خودمون باشیم. یک، آدمایی که اخلاص دارن میتوانن بصیرت داشته باشن. دو، شب قبلش چی گفتیم؟ تقوا. تقوای فردی، تقوای اجتماعی. اونایی که با هوا و هوس حرکت میکنن، قرآن میفرماید دلیل مقابله با انبیا هوای نفس بوده. آدمای شکمو به درد امام زمان نمیخورن. آدمایی که چشمشون رو نمیتونن کنترل کنن به درد امام زمان نخواهند خورد. آدمایی که اعضا جوارحشون وله و هر کاری دلشون میخواد میکنن، اینها نه تنها به درد نمیخورن، بلکه یه جایی تو روی امام زمان هم خواهند ایستاد. همه آدم هایی که مقابل اهل بیت مثل امام حسین، مثل امیرالمومنین ایستادند در کربلا، در جای دیگه، همه این آدم ها نمازخون بودن. همه این آدم ها، همه اون شاخصه هایی که ما برای ایمان میدانیم داشتن، بلکه بیشتر از من و شما داشتن. تلاوت قرآن، نماز شب، فلان، روزه، روزه، فلان، همه رو داشته. ولی یه چیزی نداشتن و اون این بود که ول کرده بودن مقابله با هوای نفس رو. هرچی دستش میومد میخورد، در نتیجه کم کم مبتلا شد به حرام خوری. در نتیجه امام حسین روز عاشورا نمیگه شما مشکلتون اینه که بی نمازید، لا تو علواتید، میگه مشکلتون اینه که شکمتون از حرام پر شده، شما یه جا رو ول کردی، حالا اهل مسجد هم بودی. پس گول نخوریم اگر اهل نماز و روزه و روزه بودیم. شاخص باید یه جای دیگه بگردیم که آیا من به درد امام زمان میخورم یا نه. اینجا هم نعره بزنیم در فراق امام زمان، اینم خیلی مهم نیست. سومین شاخص چی بود؟ اون اولی که گفتیم، نگاه بلند. اونهایی که نگاه کوتاه مدت داره، الان تو الانش داره زندگی میکنه، یه بنزین گرون بشه دیگه نمیتونه تحلیل بکنه، لذا با ولی خدا چپ میفته. ولی اگه چهار قدم اون طرف تر رو ببینه، نگاه او با نگاه ولی خدا تنظیم میشه. او میگه آقا الان برجام پاره شده، اروپا دست رد زده به سینه اینا، 6 سال 7 سال مملکت معطل، یه دونه مذاکره و یه امضای کری تضمین است بوده، حالا الان نزدیک انتخابات مجلسه، مجلس انقلابی اگر روی کار بیاد چه اتفاقی میفته؟ اینها تو این یه سال خورده ای دیگه نمیتونن سوار کار باشن، بلکه همش درگیرن استیضاح و نمیدونم فلان و هی برو مجلس جواب بده و نظارت، و بعد کلی فسادها معلوم میشه، کلی اتفاقات دیگر میفته، بعد انتخابات بعدی رو احتمال داره از دست بدن. پس هیچ راهی نیست الا این که بزنن زیر میز و فضا رو به هم بزنن. راهش هم اینه که یه فشاری به مردم، یه فشار بنزینی بیارن که مردم قاطی بکنن بریزن تو خیابون، بعد رهبری هم بیاد طرف مردم رو بگیره، یه دو قطبی درست بشه، دو قطبی رئیس جمهور رهبر، بعد مظلوم نمایی بکنه، بگه که ببین کار دست ما نیست، از اول هم کار دست ما نمونده، یه دو قطبی خطرناک درست کنه، همه بیفتن به جون هم، مجلس هم با همین مظلوم نمایی ببره. خب من نگران اینم که بنزین شد 3 تومن، الان قیمت نمیدونم چی میره بالا، من تو امروزم گیر کردم، نگاه کوتاه دارم، ولی یه جامعه 4 روز دیگر داره میبینه که کار بدتر میشه، لذا مجبوره بیاد بگه آقا من از قانون حمایت میکنم، از این آقا نه از قانون. چرا؟ باید فضا آرام بشه، وقت تو بتونی یه ماه دیگه مردم صبر کنن، یه رأی انقلابی بدن، یه جماعت انقلابی برن تو فضا برگرده، اون وقت یه دونه یه دونه با صبوری میتونیم این فضا رو برگردونیم به فضای مطلوب. دورنما، حضرت زهرا سلام الله علیها میداند که الان دفاع از امیرالمومنین فایده ای نداره، یعنی تو مدینه کسی همراه نخواهد شد، اما اون نگاه بلندی داره، الان شما رو داره میبینه، 1000 سال دیگر رو داره میبینه، روی این بناست که حکومت مهدوی سوار خواهد شد. کتک خوردن و گرسنگی، تشنگی کشیدن و زخم زبان شنیدن و آدم جلو چشم آدم پرپر شدن و بچه مردن و 18 تا عزیز رو جلو چشم آدم سر ببرن اصلا زیبا نیست. اما زینب کبری میگه ما رأیت الا جمیلا. چرا؟ چون تو اون روز زندگی نمی کنه. زینب کبری یه زمانی رو داری، تاریخ رو داره میبینه. آدم هایی میتوانند با امام زمانشون همراه بشون که نگاه بلند داشته باشن. اینو بهش میگن بصیرت. ما 3 تا شاخصه گفتیم، اخلاص و تقوا و نگاه بلند. مجموعش میشه بصیرت. خیلی بیشتر باید حرف بزنیم، اما همین مقدار به نظرم کفایت میکنه. چون یه تعدادی امشب من میبینم که چهره جدید الان اضافه شده، مجبور شدم یه توضیحاتی بدم، و یه دم که اول جلسه نبودن هی داره اضافه میشه، یه خورده مجبور شدم که با این مقدمات جلو برم. اما اصلا توی فتنه ها نکته‌ای که ما رو نجات خواهد داد و اسمش بصیرته، اینه که ما دقیقاً بفهمیم که جنگ الان دقیقاً کجاست، دعوا سر چیه، دعوای اصلی. ظاهراً مردم دیدن که دعوا سر خلافت. علی ابن ابی طالب میگه منم، اولی هم میگه منم، اونا میگن اجماع، اون میگه پیغمبر فرموده، اینا میگن حسبنا کتاب الله. واسه خودشون یه درگیریایی دارن سر چی؟ سر اینکه کی بشه خلیفه، کی بشه رئیس جمهور مثلا. ظاهرا این بوده، اما دعوا اصلا این نیست. دعوا تو جبهه حق و باطله. دعوا دو تا گفتمان جداست که یه کسی میخواد یه گفتمانی رو پیاده بکنه که سیره خلفاست، که مردم رو ببره از پیامبر فاصله بده. یک کسی هم میخواد بیاد سیره پیامبر و اسلام ناب رو پیاده بکنه. دو تا گفتمان دارن میجنگن. ماها غالبا دعوا رو گم میکنیم. حق و باطل وقتی گم میشه، اون وقت ما میایم سر چیزهایی با هم بحث میکنیم که اصلا دعوا سر اینا نیست. این مهمه، گفتمانه که مهمه. جنگ الان جنگ گفتمانیه، چون دشمن میداند که اگر شمشیر بکشه با امیرالمومنین بخواد یه مقابله نظامی داشته باشه، قطعا پیروز نخواهد شد. امیرالمومنین تو 4 سال خلافتش هم 3 تا جنگ بزرگ داشته، تو هیچ کدوم شکست نخورده دیگه. جمل پیروز شده، نهروان هم پیروز شده، صفین هم با حکمیت تمام شده. یعنی امیرالمومنین داشت پیروز میشد که شعار مذاکره دادن، برگردوندن فضا رو. اما امیرالمومنین همیشه توی گفتمان مغلوب بوده. مغلوب قطعی نه، پیروز در طول تاریخ بوده. یعنی اون نگاه، به خاطر اون نگاه بلنده برده جلو جامعه رو. ثمرش هم این چیزیه که الان من و شما میبینیم. اما اونجا علی ظاهر امیرالمومنین نتونسته به مردم حالی بکنه که بابا الان دعوای سر خلافت واقعا نیست، دوتا گفتمانه. دشمن ما هی تهدید به جنگ نظامی میکنه، گزینه روی میز و از این حرفا میگه، اما خودش هم میدونه که توی گزینه نظامی همیشه مغلوبه. پهبادش رو هوا میزنیم، نمیتونه هیچ کاری بکنه. هی میگه یک سال عمل نشون میدیم، ما یه کاری میکنیم آخرش هم انجام نمیده. پایگاه نظامیشو میزنیم تیکه پاره میکنیم، هیچ کاری ازش بر نمیاد. او میداند که تو گزینه نظامی قطعا با ما شکست میخوره اگه بخواد درگیر بشه، اما یه جایی سرمایه گذاری کرده. معاویه میداند که تو جنگ نظامی شکست میخوره، لذا امرواس رو میفرسته با حیله. قرآن سر نیزه میزنه، میکشونه سر میز مذاکره، بعدم غالب میکنه و تمام. ابو موسی رو سرش کلا میزنه. اینجا الان یه اتفاقی داره میفته. اگر ما ندونیم دقیقا زمین جنگ کجاست، سر دوتا گفتمانه، که اگر ما گفتمان انقلاب، گفتمان اسلام ناب رو خوب متوجه نشیم، قاعدتا تو سالهای آینده زمین خواهیم خورد. اینجا هاست که باید هم بگیم، بشنویم، مباحثه کنیم و انتشار بدیم. گفتمان چیست؟ مثلا شما توی زندگیتون یه چیزایی رو رعایت میکنید. شما مثلا الان میگن آه گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان لیبرالی. الان این دوتا گفتمان با هم دیگه درگیرن دیگه. گفتمان لیبرالی چیکار داره میکنه؟ میگه آقا دموکراسی، آزادی. میگیم خب آقا ما هم داریم میگیم آزادی، اصلا اسلام آمده است که انسان را از قید و بند آزاد کند. اصلا امام با شعار آزادی انقلاب کرده، مردم با شعار آزادی انقلاب کردن، الان باز داریم میگیم آزادی. میگه که ببینین آزادی که من میگم یعنی این که راحت باش، یعنی این که ذهنت رو باز بگذار. ذهن باز، اگر شما تو زندگیت هر چیزی داری، به هر دلیلی یه قید و قیودی برای خودت داری، من مقیدم که به پدر مادرم احترام بذارم، مقیدی که مثلا پاتو جلوی بابات دراز نکنی، مقیدی که فلان محرم و نامحرم میفهمی، مقیدی به هر دلیلی، یا سنتیه یا رسم و رسومه یا دینیه، بهشت و جهنم و این چیزاست. میگه که ببین ذهنتو باز کن، دیگه دوره این چیزا گذشته. چرا خجالت میکشی فلان کار رو انجام بدی؟ انجام بده. اینو بهش میگه آزادی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یه دفعه تو همون جامعه‌ای که انقدر آزاده که دیگه طرف فیلم روابط جنسی خودش با مامانش و با خواهرش و اینا رو میذاره توی اینترنت، به نگاه همه میگذاره، تو همون جامعه یه دفعه میبینی که شب از یه ساعتی دیگه نمیتونی بیای بیرون. چجور آزادی شد؟ بعد در خونه ها رو مثلا 50 تا قفل بعد بزنی که شب نیاد کسی تو خونت. در رو باز بکنی یه کسی در میزنه، یواش باید در رو باز کنی، اون زنجیره باشه که یه وقتی یه کسی حمله نکنه. همه تو خونهشون اسلحه هست، یه فضای یه چیز حیوانی عجیب و غریبی که سالی مثلا چند هزار کشته، همین الکی طرف میاد توی ورزشگاه تق میزنه، یکی میگوش، اون یکی تو مدرسه رگبار میبنده، اون یکی تو خونه زن و بچه و فلان اینا رو کشته، اون یکی رفته توی فروشگاه همینجوری تیر و بسته، اون یکی نه من فلان، همه برای خودشون. چه مدل آزادی که من الان میخواستم آزاد باشم، الان گرفتار یه قید و بندی شدم که اینقدر باید احتیاط بکنم تو همه چی. دو تا مفهومه دیگه. اونجا میشه لیبرالی، یعنی راحت باش. چی ما گفتیم؟ روی هوای نفس سوار میشن، حرفی که پریشب عرض کردیم، میاد روی هوای نفس شما سوار میشه، بعد روی همین هوای نفس همش هم برای بحث قدرته، چون اگر مردم رو بتونه ببره یه جایی که مردم بتوانند دنبال لذت جویی بیشتر باشن، دنبال تنوع لذت باشن، خودشونو بدن دست امیالشون، شما راحت میتونی رأی بگیری از مردم، راحت میتونی حکومت بکنی، حالا هر بلایی میخواد سرشون بیاد بیاد. میگه آقا آزادی، ذهنتو باز بگذار هر کاری دوست داری بکنی. سالهای سال اسلام رو متهم میکنن به بردهداری. خب الان شده آزادی، تو اینترنت میذاره میگه من حاضرم برده بشم، اینقدر پول میگیرم برده میشم، حالا یه کارایی مثلا میاد انجام میده، برده جنسی میشه، برده نمیدونم چی میشه. خب چی شد که شما همش میگفتی بردهداری بده، بردهداری فلان، اسلام بردهداری، اسلام بردهداری همش میزدن، الان با آزادی داره بردهداری اتفاق میفته دیگه؟ یا من اینقدر پول میگیرم بردت میشم، خب همون شد که تو بازار میفروختن، پول میدادن میگرفتن. ذهن رو تغییر میده که شما تصورت از آزادی تغییر بکنه. بر اساس چی؟ بر اساس میل و هوای نفس. میگه من اینو دلم میخواد. این طرف میگه آقا شما چند تا قید داری، ولی شما رو آزاد میکنه، دیگه راحت زندگی میکنی، ذهنت آزاد میشه. اما اون طرف هی قرص خواب، هی افسردگی، هی خودکشی، هی نمیدونم چی، هی اضافه میشه. هرچی میای سمت دین، ظاهرش اینه که اون آزادیه توش نیست، انقدر آزاد میشه طرف، هرچی دیندارتر میشه سالمتر داره زندگی میکنه، ذهن بازتر، بانشادتر، سالمتر داره زندگی میکنه. دوتا گفتمانه و اینو میاد غالب میکنه، یه کاری میکنه که شما ملاکتون در زندگی، مثلا ملاکتون توی مقایسه با دنیا خودتون رو میذارید با بنزوپراید مقایسه میکنید. یعنی شما یه نقطه ضعفی داری، پرایده، اون پرایدو میاد هی بزرگش میکنه، میزنه تو سرت، میگه ببین اونا بنز دارن پس اونا خوبن. بعد شما دیگه نمیبینی نگاه گفتمانی شما یه الگوهایی داره، شما یه نقطه قوتهایی دیگه نمیبینی. نقطه قوت شما انسان ترازه که شهید سلیمانیه، که محسن حججیه، شهید محسن کمالیه، شیخ مجید سلمانیانیه که بچه همین هیئت بوده، شهید مدافع حرم، علی تمامزاده است، بچه هایی که دیگه الان مال الان بگو آقا مثلا قاسم سلیمانی مال مثلا نسلای قبلی بوده، اینا که مال خودمونن دیگه، اینا که مال همین نسلن. انسان تراز مال شماست. بله اون بنزوپرایدرم باید بری درست کنی، اما سوال الان تو چین، نمیدونم توی ژاپن، تو بعضی از کشورها هستن که همون تکنولوژی دارن، خیلی ماشین‌های خوبی مثل در حد بنز و بی ام و اینا هم دارن تولید میکنن. آیا اونها به رسمیت میشناسن اینها رو؟ یعنی ما اگر مثلا پرایدمون بشه بنز دیگه راحت میشیم؟ یعنی دیگه دشمنی با ما تمام میشه؟ یعنی اونها دیگه میگن شما عقب مونده نیستید، تمام میشه، ما پیشرفته شدیم؟ خیر اینجوری نیست. الان مگه ژاپن رو به رسمیت میشناسن؟ آلمان رو به رسمیت نمیشناسن؟ هنوز مستعمره است. میگه 5 به علاوه 1، اون یکش آلمان دیگه. میگه اصلا تو هنوز که هنوز جزء آدم حسابت نمی کنیم ما. این مهمه. شما رو ذهن تو، این جنگ جنگ گفتمانی است. ذهن شما رو میبره روی نقطه ضعفی قرار میده، میگه ببین تو بدبختی بیچاره ای، اینجا نگردار. تمام اون چیزایی که نقطه قوت شماست و هیچ جای عالمم دیگه پیدا نمیشه، همش رو سعی میکنه یه کاری کنه تو فراموش بکنی. اینقدر این پیشرفته میشه که من مثلا الان اینجا دارم صحبت میکنم، ممکنه یه عده دارن مثلا چرت میزنن، یه دفعه مثلا بگم آمورالیسم، آمورالیسم، همه چششون باز میشه، این حرف اینو گوش بدیم این به درد میخوره. یه جا میخوایم بحث کنیم بگیم آمورالیسم، آمورالیسم، کلش همین حرفی که من تو الان زدم، نفی اخلاق. میگه آقا راحت باش، ذهنت رو باز، مثلا میگم ذهنت رو باز بگذار، راحت باش، هر کاری دوست داری انجام بده. همینجوری میگه آقا حرفای دینی تکراری. بعد مثلا میگم open mind، open mind یعنی همون ذهن باز. وقتی اینو میگی همه اینجوری میشن. چرا پا منبر که میشینیم یکی میگه آمورالیسم، نمیدونم open mind، از این الفاظ میگه همه چشاشون باز میشه، آه حاج آقا چقدر باسواده، چی گفت امشب منبر ترک کندی. این مشکلش اینه که اصلا مشکل ذهنی پیدا کرده. یعنی هر چیزی که مال اوناس خوبه، جنگ گفتمانی یعنی همین دیگه، خراب کرده ذهن من رو. با حسرت دارم نگاه میکنم به این که اونا چی دارن و ما نداریم، اما داشته های خودم رو نمیبینم. الان جنگ اصلی اینجاست، اینجا اگر ما ببازیم جنگ نظامی هم خواهیم باخت. رو میل ما میاد سوار میشه. بعد مثلا وقتی میخوان رأی بیارن میگن که ما مشکل آب شما رو حل میکنیم، مشکل نون شما رو حل میکنیم، مشکل چی رو حل میکنیم، ما تحریم ها رو بر میداریم، ما مذاکره میکنیم، ما درهای دنیا رو بروی شما باز میکنیم، در از این حرف ها میزنه. بعد که شب مثلا جشن هسته‌ای میشه، شما میبینی یه عده اومدن تو خیابون و دارن شادی میکنن، اون میگه I love you USA، I love USA، نمیدونم اون یکی میگه دیگه زنا میرن ورزشگاه، اون یکی میگه دیگه بزن برقص آزاد شد، اون یکی میگه حجاب دیگه برداشته شد، اون یکی میگه نمیدونم فلان. یه دفعه میبینی اصلا دغدغه این جماعتی که اومدن دارن شادی میکنن مشکل تحریم و هسته‌ای و اینا نیست، مشکل آب خوردن مردم نیست، مشکل اینه که ما میخوایم بیبند و بار باشیم. خب این طیف رو چجوری ازش رأی گرفته؟ اینا اصلا به شعارهای اقتصادی دقت نکرده، این فقط به این دقت کرده که سگو میتونیم بگیریم بغلمون بیایم تو خیابون، میتونیم زنا رو ببریم ورزشگاه، نمیدونم از این حرفا. اگر اونا رأی بیارن تو پیاده رو نمیدونم یه پارتیشن میذارن و زن و مرد رو جدا میکنن. با این چیزاست، یعنی او اومده روی این سوار شده و رأی رو داره میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه بنده بچه هیئتی، من بچه هیئتی اصلا جنگ گفتمانی رو نفهمیدم، تو جامعه هم سعی نکردم روش کار کنم. آقا ذهن ما الان داره کم کم به مشکل میخوره، تفکر امثال شهید حجاجی ها رو نتونستیم نشر بدیم، تو قشر خاکستری نیومده. جنگ گفتمانی یعنی این، یعنی شما میای میگی آقا وعده های الهی، خدا میگه بابا من تضمین میدم روزیت تضمینه، شما برو مثلا صدقه بده. شما اگر سال خمسی داشته باشی خمست رو بدی، فکر نکن مالت کم میشه، نگو اوه 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 امسال اگه بخوام برم خمسم حساب بکنم اینقدر مثلا پول باید بدم، بعد تا سال دیگه هم قسمندی هم کنم ممکنه تموم نشه مثلا، بعد کی میره این همه راه رو این همه پول بدیم با آخونده، چی کار بکنیم؟ بعد اصلا نمیره دنبالش، میگه آقا ما سینه زن امام حسینیم. خدا میگه آقا شما برو این کار انجام بده، حداقل یه بار به من اطمینان کن، من تضمین میدم که این رو بهت برمیگردونم، برکت میاد به زندگیت. شیطان میاد، جنگ ذهنیه. شیطان میاد میگه که بیچاره میشی یا قسط باید بدی یا نمیتونی جبران کنی یا تو مگه وقت ازدواجت نیست، تو مگه بچه دار نشدی، تو مگه مهمون قرار نیست برات بیاد، تو مگه سالی یه بار خرج قرار نیست بدی محرم، پول اون از کجا میاری؟ اصلا معنویش میکنه، میگه الان این خمسو بدی تو سالی مثلا این میلیون میدادی برای خرج شب عاشورا، حالا اگه این پولو بدی به خمس که اونجا کم میاری. این وعده میده، اونم وعده میده. من اونو باور میکنم. نتیجه خدا میگه که ببین، ده ها قصه قرآنی من به تو گفتم که ببین من پشتتم، شما مقاومت کنید پشتتون رو بدید به من. قصه موسی رو دیدی، نیل رو برای شکافتیم، ما برای شما راه باز میکنیم، باور کن بیا، تو راه بیفت تو مسیری که من میگم، من تضمین میدم درستش کنم. 10,000 جور هم توی زندگی دیدی که از یه جایی که فکرشو نمی کردی، جایی که گیر کرده بودی، یاری خدا رسید. آقا من دارم تضمین میدم به تو، اگه تجربه هم نمی کردی قرآن بود. 40 سال انقلابم که دیدی تو هر فتنه این من اومدم یه دستی اومد، همش ما داریم میگیم امام زمان داره مملکت رو میاره جلو، دیدی تو هر فتنه تموم میشه میگیم خدا عجب چجوری جمعش کرد، یعنی اصلا ما هم وسط نیستیم انگار. خب میگه بابا من تضمین میدم، این هم هم تجربه، شما گزینه مقاومت رو انتخاب بکنی وضعت خوب میشه، فکر نکن مقاومت وضعت بد میشه، من تضمین میدم وضعت رو خوب میکنم. من میگم نه، امضای جان کری تضمین است. او این حرفو میزنه، یه دم دنبالش میدوئن. دعوا دعوای گفتمانه، دعوا اصلا این چیزا نیست که حالا ما 4 تا موشک داریم اونا چی دارن، اونا پهباد دارن، ما اصلا اینجاها نیست. اونا خودشون هم میدونن که حداقل این چند وقته برای ما دیگه ثابت شد که اونها خودشون هم میدونن حریف ما نیستن. پهبادو زدیم هیچ غلطی نکردن، پایگاه نظامیشون رو زدیم بازم هیچ غلطی نکردن. قبلش میگفت 59 تا رو میزنیم اگه شما بزنید، زدیم. اومد مصاحبه کرد گفتش که ما اصلا جنگ نداریم با ایران، ما دنبال صلحیم، ما اصلا دعوا نداریم. او خودش هم میدونه و الان که دیگه برای ما ثابت شد دیگه، گزینه نظامی منتفی است. خب دعوا کجاست؟ مگه دشمن آروم میشینه؟ نه، اتفاقا جنگ شبانه روزی داره انجام میده و ما خوابیم، ذهن ما رو داره عوض میکنه. سالها تو زمان خود پیامبر رو ذهن مردم کار شد که کار به سقیفه رسید. ماها بعد از قدیر کار شد رو ذهن مردم، کینه های امیرالمؤمنین رو هی رو کردن برای مردم که یه وقتی مردمی که بیعت کردن نیان دوباره پاکار امیرالمؤمنین. حالا اونجا به احترام پیامبر یه کاری کردی. و اینکه اگر علی باشه، ببین علی مرد جنگی ها، این بچه های دفاع مقدس هن، اینا دیدی چجوری شمشیر میزنه؟ این حیدر کراره. از فردا هی باید لشکر بکشیم بریم این بر بریم اون بر. ترسیدن مردم. بتن به یه آدم های متعادل رأی بدید، رأی دادن. بعد اون آدم ها شروع کردن کشورگشایی، جنگ پشت جنگ. عجیبه که هر شعاری هم داده میشه بعدش میان خودشون انجام میدن، از هر چی میترسونن همون اتفاق میفته. بگذرم بیشتر از این معطلتون نکنم. درد فاطمه زهرا سلام الله علیها پهلو و بازو نبود، درد فاطمه زهرا سلام الله علیها این بود که مردم چرا نمیفهمن. اونی که همه دغدغه زندگیش شب عروسی که ما عروس داماد این همه احتیاج دارن، میگه بعد بگه خونه میخوام، ماشین میخوام، نمیدونم چی میخوام، قسط ما رو یکی پاس بکنه، فلان قرض ما رو یکی بده، هزار احتیاج داره عروس و داماد شب عروسی، میگه من الان از خدا یه چیز بیشتر نمیخوام، شفاعت امت گناهکار شما. تو اوج احتیاج میگه من فقط یه دغدغه دارم، شفاعت امت. این حضرت زهرا سلام الله علیها دردش اصلا جسمی نیست. گریه های شبانه روزی فاطمه زهرا برای این بود که مردم چرا نمیفهمن، چرا نمیان زیر پرچم علی قرار میگیرن. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرما.